نيكين عقد يقع صحيحان ولي مالكش حق فاسخ داره بتونه فاسخ خونه انشاء امضى وانشاء اینجور چیز از این استفاده نمیشه بلکه درست عکسش استفاده میشه. لا تأکلو، نهی از ترتب اثر و نهی از اکل استفاده میشه. پس بنابراین این رو این مبنا روشنه که حق با همین روش فقه ماست. مبنای دوم هم همین جور، اگر ما نه بله مؤثره به جهتی که لا تأکلو باشه، لا تأکلو داره، میگه این اکل مال به باطله، خوردن این اکل مال به باطله، وقتی خوردن این اکل مال به باطله پس بنابراین این نهی دیگه، نه ارتکاز هم باشه اندر عقلانی ارتکاز نهی شده به این لا تأکلو رد شده. چی امضا باشه؟ نه اینجوری نیست که همه همه ادله ما امضا باشه، اینجوری نیست که امضا به این معنا باشه.
وقتی در اینجا تاسیس رو به این مقدار
وقتی نگفتیم کل احکام ما امضا همه ارتکازات، جایی که یک ظهوری هست یه ظهوری باشه لا اشکال ظهور تجارت انتراز اینه که چیزی که تجارت انتراز نیست لا تأکلو شاملش میشه. لا تأکلو هم معناش ارشاد الی بطلانی هست در شارع لانه باطل. همچنین اگر مدرک ما مبنای دوم بود که مانعیت اکراه بود، مانعیت اکراه همینجوره ظاهر رفع مستکرهو اینه که اون تمام اون آثار بار رفع شده. حدیث رفع مستکرهو مثل حدیث لا ضرر نیست. در لا ضرر بعضیا به لا ضرر قاعده خیار را ثابت میکنند، چنانچه در بحث خیارات میاد به لا ضرر اون مقداری رفع میشه که ضرر رفع بشه، ولی زیاد لزوم که رفع شد دیگه کافیه، صحت هم باشه ضرر رفع شده، حق ابطال داشته باشه کافیه در دفع ضرر. ولی حدیث رفع که اینجوری نیست که بگیم ما با حدیث رفع فقط جعل خیار میکنیم اینجا برای این. حدیث رفع ظاهرش اینه که با یستکره علیه مرفوع عنه الاثر، تمام آثارش رفع شده حتی صحت. پس ما باشیم و ظواهر ادله ما اون چرا که فقه وضعی گفته که این حق فسخ داره، ولی فسخ من اصل نه من حی، اینو نمیشه از این ادله استفاده کرد، بلکه ظاهر این ادله خلاف اینه. حدیث رفع ظاهرش اینه که کل آثار مرفوعه به ما فی الصحه الا ان تكون تجارت انتراز، هم ظاهرش اینه شرطیت ترتب اصل ملکیت، اصل جواز اکل، اصل حلیت تصرف و اینها بر تحقق تجارت انتراز. پس ظواهر ادله هم مقتضی همین مطلبی است که فقه وضعی فقه ما گفته. نه فقه وضعی بحث تا روز دوشنبه تعطیله، شنبه و یک شنبه که تعطیل عمومی است، فردا هم چون این کنفرانس اندیشه از در تهران ما مخواهیم بریم.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. شرط دیگری از شروطی که در رابطه با بحث ما در شرایط متعاقدین بود، یک شرط عبارت از بلوغ و عقل بود، شرط دیگر عبارت از اراده و اختیار بود، شرط سوم را مرحوم شیخ به عنوان شرط حریت ذکر کردن. یکی از شروط متعاقدین را حریت و عدم عبودیت و رقیت قرار دادن که مشهور این را هم شرط قرار دادن. معاملات عبد معاملات باطلی است بدون اذن مولاش و سید خودش، بدون اذن سید معامله باطل. پس یکی از شرایط، شرایط صحت معامله عدم رقیت، که البته بطلان در اینجا به این معناست که بدون اذن سید باطله، مانند بطلانی که در باب فضولی مثلا گفته میشه که اونجا هم خواهد آمده که از شرایط مالکیت یا معزونیت، که باز اونجا گفته میشه بطلان به معنای اینه که بدون اذن باطله، با اذن صحیحه. اینجا هم همینجور معامله عبد بدون اذن مولاش باطله. یعنی به عبارت اخرى فرق هست بین شرطیت اختیار به معنای عدم اکراه یا شرطیت بلوغ و عقل. اونجا گفته میشه معاملات صبی یا معاملات مجنون این معاملات باطل است چون مقتضی صحت درشون نیست، موضوع صحت یا مقتضی صحت درشون نیست، ولذا نیاز داره به صحتش، به این که حالا مثلا ولی بعد اجازه کنه یا خودش تنفیذ کنه اون معاملات را، یا خودش صبی کبیر بشه و تنفیذ کنه اون معامله را. در اینجا در باب شرطیت حریت در حقیقت مقتضی صحت در معامله عبد هست، ولی چون مانع و حق دیگری اینجا متعلق این شده و اون مالکشه، نیاز به اذن و رضای مالک رو داره و این نکته که اینجا مقتضی درش هست و اونجا درش مقتضی نیست، در معاملات صبی یا معاملات مکره، معاملات مجنون مقتضی مختله، ولی در معاملات عبد مقتضی تام مانع در کار هست. این فرق را ما بعد یک ثمره‌ای برش بار خواهیم کرد که اگر اون ثمره را قبول کردیم اونجا این فرق فارق خواهد شد و الا دیگه فرقی بین این دوتا نخواهد. پس این نکته رو ما فعلا می‌ذاریم در اون جهتی که خواهیم ازش بحث کرد. پس بنابراین موضوع بحث شرطیت حریت در صحت عقد، ولو از باب اینکه حر که مالکه اذن بده، اذن مالک. بحث در این شرط هم در جهات مختلفی قرار میگیره. جهت اولا در دلیل بر این شرطیت، به چه دلیل ما شرط میدونیم در صحت معاملات عبد اذن سید را، و اینکه بدون اذن سید این معامله باطل است و بی اثر. این جهت اولای از بحث. در این جهت ما به وجوهی میتونیم اصل این شرط را ثابت کنیم. وجه اول این است که خود مفهوم رقیت و مملوک بودن این رق منافات با صحت معاملات عبد داره بدون اذن سیدش. خود معنای رقیت و مفهوم رقیت اقتضای این را میکنه که این معناش اینه که دلیلی که میاد رقیت را در یه جایی ثابت میکنه، اون مفهوم اون دلیل قهرن به دلالت التزامی دلالت خواهد کرد بر این که این در این مورد معاملات این شخص بدون اذن سید خودش تام نیست. مفهوم رقیت عند العقلاء و عند العرف و عند الشارع اینه. ثبوت رقیت مانع از نفوذ و صحت تصرفه. این وجه اول، ادعای تمانع میان رقیت و میان نفوذ تصرف. این وجه تارتن این وجه را ما ازش اینجوری اراده میکنیم که رقیت چون مساوق با مملوکیت، مملوکیت منافات با نفوذ تصرفات داره. معنای رقیت اینه که این عبد خودش و کل شئوناتش مملوک مولای، مملوک کسی دیگری است، مالکی داره. پس وقتی مالکی داشت، تمامی تصرفات این مملوک، تمامی تصرفاتش قهرن از اختیارش خارجه و چون ملک دیگری است، تصرف در ملک غیره، تصرف در ملک غیر هم نافذ نیست بدون اجازه مالک. به این تقریب بطلان عقد و معاملات عبد برگشته به بطلان معاملات غیر مالک میکنه. یعنی از باب اینه که عبد قهرن معاملاتش معاملات فضولیه، چون اگر چیزی را بخواد بفروشه، بخواد بخره، هر عمل خودش را تملیک کنه، اجاره بده خودش را، هر کاری بخواد بکنه، این تصرف در مال غیر کرده و بطلانش از باب فقدان شرط دیگری است که شرط مالکیت در حقیقت. چون شرط مالکیت در کار نیست، پس بنابراین اگر تصرف کرد، تصرفش نافذ نیست چون مالک نیست. بعد از فرض مملوک بودنش دیگه مالک نیست، مالک دیگری داره، پس تصرفاتش تصرفات در ملک غیره، پس تصرفاتش تصرفات فضولیه. هیچ کدوم، هر دو رو مثلا نیست، نه مالک اون مبیعه، نه مالک تصرفه. تصرف خودش هم باز فعل خودش، این هم مملوک مولای خودش. این وجه، این بیان اولا دلیل بطلان تصرفات مال عبد را به شرط مستقل خارج نمی کنه، برگشت میده به اون شرط بعدی که خواهد آمد. چون خود مالکیت، مالک بودن در حقیقت یک شرط دیگری است دیگه. اشتراط عدم رقیت یا اشتراط حریت میشه تطبیقی و مصداقی از مصادیق اون شرط، نه اینکه خودش یک شرطی در عرض اون شرط خواهد شد. این اولا. و ثانیا این متوقف است بر اینکه ما بگیم عبد مالک نیست اموال خودش را، یا مالک نیست تصرفات خودش را، افعال خودش را. اما اگر گفتیم نه، عبد هم مالکه و مملوکیت عبد برای مولاش منافات با مالکیتش نداره، هم مالک است و هم مملوک. اینجا دو تا مالکیت هست، دو تا مالکیت طولی. یه مالکیت هست برای خودش نسبت به دیگران، نه نسبت به مولاش، و یه مالکیتی هم باز برای مولاش هست. یک مالکیتی هم برای مولاش هست. اگر اصل مالکیت رو ما قبول کردیم، حالا یا مطلقا یا در افعالش، در تصرفاتش، اصل مالکیت رو اگر قبول کردیم، دیگه قهرن ما یک این مملوکیتش منافات با مالکیتش که شرط صحته نخواهد داشت. پس این دلیل بر بطلان از این راه نخواهد شد. این یک جور تقریب این راه. جور دیگری که مثلا تصرف تصرف مالکه ولی او حق فسخ داره یا حق رد داره، یا اگر گفتیم مثلا تصرف در بعضی از تصرفاتش خودش مالکه، اصلا مالک ملکیت فعلی غیر طولی، اونم یه بحثی است که شاید بعد اشاره بشه بهش. نوع دوم استفاده از مفهوم رقیت، این که بگیم رقیت منافات با ابتداعا نفوذ تصرف داره، نه به تبع مملوکیت. بگیم خود مفهوم رقیت و بنده بودن به معنای بی اراده بودنه و بی ولایت بودنه، که بگیم مفهوم رقیت با مفهوم ولایت بر تصرف و ملک تصرف منافات داره، با تسلط منافات داره، با سلطنت منافات داره. مفهوم رقیت با مفهوم سلطنت دو مفهوم متضادیه. پس اگر مفهوم رقیت برای کسی ثابت شد، دیگه مفهوم سلطنت برای او چون ضدشه، او نفی میشه ازش قهرن. پس خود مفهوم رقیت اقتضای عدم نفوذ و عدم سلطنت و عدم ولایت، اون ولایت وضعی که ازش تعبیر میکرد در مقابل محجور بودن، مفهوم رقیت خودش عبارت از محجوریته. رقون یعنی محجورون علیه، یعنی لیس له قدرتون و لیس له ولایتون و حق فی التصرف، قدرتون علی التصرف. آیه عبد المملوک لا یقدر علی شیء هم مشعر به همینه که مفهوم عبودیت مقتضای عدم قدرت و عدم ولایت. این دو تا مفهومه، به طوری که اون عطف بیان یا توضیح مفهوم عبودیت قرار داره. عبد المملوک لا یقدر علی شیء، لا یقدر بیان این عبودیت قرار داد. که انه در مفهوم عبودیت و رقیت این خوابیده که رق یعنی کسی که بی حول قوله، طوله بی حوله، بی قدرته، هیچ گونه اراده ای از خودش نداره، قدرتی از خودش در مقابل دیگری نداره، در بس در اختیار دیگری است. این معنای رقیت که این مفهوم نه، الان ممکنه مالک هم باشه، مثل مالک محجورون علیه، مثل خیلی از مالکین محجورون علیه. نه، این غیر از مفهوم مالکیت. اون برگشت شد به اون نقطه اول. عرض من همین بود که ما از مفهوم رقیت نفی میکنیم صحت تصرفات را بالملازمه به دو بیان. یکی از راه این که رقیت چون به معنای مملوکیت، پس دیگه این مالک نیست. حالا که مالک نیست، پس تصرفاتش صحیح نیست، فضولیه. این اون بیان اول بود که برگشت میکرد به اون شرط دیگر، دیگه یک شرط مستقلی نبود، مصداق اون شرط آینده خواهد. در این بیان دوم نه، میخواییم بگیم فرزن مالک هم هست، با قطع نظر از مملوکیتش، خودش فی نفسه مفهوم رقیت منافات با مفهوم سلطنت داره. رقیت یعنی کسی که قدرت نداره، کسی که محجورون علیه، کسی که اراده از خودش نداره. این معنی رقیت و مفهوم رقیت ارتکازن و شرعن. اون آیه هم شاید مؤید این معنا باشه. اگر رقیت را این چنین اعتباری قرار دادیم که این اعتبار ضد و نقیض اون اعتبار سلطنت و قدرت وضعی است، پس هر جا این اعتبار آمد اون اعتبار نیست قهرن، دو تا اعتبار متناقض که اینجا نمیاد، بالملازم اونی که داله برای اینکه اون دیگری نیست اینجا. و چون شرط است در صحت معاملات ولایت وضعیه، در باب معاملات خود حق ملک تصرف لازمه و کسی که محجور علیه دیگه تصرفاتش قهرن نافذ نیست. از اینجا ما خواهیم فهمید که پس تصرفات عبد بالملازمه درست نیست، باطله. این راه دومی است که این دیگه بر نمیگردونه این را به عقد فضولی، چون اینجا فضولی نیست. اگر فضولی را اراده کنیم ازش مالک، چرا در بحث فضولی اگر اراده کنیم از فضولی ملک تصرف نه مالک عین، همین حق ولایت را اراده کنیم، اونجا این دوتا بر میگرده به یک چیز دیگه قهرن. این میشه از مصادیق همون بحث فضولی دیگه، بحث یعنی هر دو داخل میشه در یک عنوان جامعی. اون میشه شرط در حقیقت. یشترط فی المتعاقدین ان یکونا غیر محجور علیهما مالکین للتصرف. خب یکی از شرایط ملک تصرف اینکه عبد نباشه، یکی از شرایط ملک تصرف اینکه اجنبی نباشه، چون اجنبی مالک تصرف نیست. یکی از شرایط ملک تصرف اینکه مفلس نباشه مثلا، و هاکذا. اینا میشه تمام دیگه مصادیق اون شرط عام. و بعید نیست عرفاً این چنین باشه که مفهوم رقیت با مفهوم سلطنت بر تصرف و ملک تصرف تضاد داشته باشه.
پس هر جا رقیت ثابت شده این اینجا قدرت نیست، قدرت وضعی به این معنی که عرض شد نیست، یعنی سلطنت نیست بر تصرف، ملک تصرف در کار نیست، گرچه ملک عین هم باشه، قائل شد بگیم که عبد مالک مال خودشه، هم مولاش مالکه هم خودش مالکه، ولی این کافی نیست تا ملک تصرف نداشته باشه که نداره، و رقیت منافات با این مفهوم داره، بنابراین معاملاتش صحیح نیست. پس وجه اول برای اثبات بطلان معاملات عبد بدون اذن سیدش استفاده از خود مفهوم رقیته، که مفهوم رقیت مستلزمه ثبوت این مفهوم در اینجا، مستلزمه عدم سلطنت و عدم ملک تصرفه، چون این دو مفهوم متضادن با هم، و قهرن یشترط فی صحت المعامله ملک تصرف، پس معاملات عبد بدون اذن سیدش باطله، چون مالک تصرف سیدشه نه خودش، قدرت را خودش نداره، سید داره. همینجور هم هست خود دیگه، خیلی از بحثای چیزی فقهی دائر مدار قبول استظهارات یا عرفی یا لفظی است. این یک وجه. اصطلاحات جدید اهلیت استیفا مثلا داره، این یک وجه که این وجه بعید نیست تمام باشه، یعنی انسان به وجدان عرفیش مراجعه میکنه ببینه رقیت مسابق با عدم سلطنت هست و عدم قدرت هست، و اون آیه هم شاهد و مؤید امضای همین اشعار به همین نکته داره در حقیقت. وجه دوم تمسک به آیه است که فقها تمسک کردن به آیه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، خب دیگه اون بعدن که میاد خیلی چیزا داخل میشه دیگه، بله اونو عرض کردیم، اون دیگه شرط میتونیم یعنی چون اکثر این شروط از این نظر متداخلن، یعنی قبلا هم اشاره کردیم که این تقسیم بندی ها خیلی هم فنی نیست، اگه بخوایم فنی ترش کنیم شاید بعضیشون رو برگشت بدیم به یه عنوان جامع تری که اون میزانه. وجه دوم تمسک به در آیه مبارکه است، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، گفته میشه این آیه شریفه دلالت داره بر این که تصرفات رق و عبد تصرفات باطلی است، نافذ نیست، و تقریب استدلال به این آیه اینه که این آیه شریفه تعبیر به لا یقدر و علا شیء کرده، بر هیچ شیئی قادر نیست. این لا یقدر و علا شیء قطعا مراد ازش قدرت تکوینی نمیتونه باشه، قدرت معنای تکوینی قدرت نمیتونه مقصود باشه، چون عبد تکویدن قدرت بر خیلی اشیا داره، مثل حر قدرت تکوینی عبد با قدرت تکوینی حر فرقی نمی کنه، رقیت یک عجز تکوینی برش نمیاره که نتونه راه بره، نتونه صحبت کنه، نتونه چیزی بخوره، قادره برای تصرفات قادره. پس مقصود قدرت تکوینی نیست، قرینه دیگری هم بر این هست که مقصود قدرت تکوینی نیست، مضافاً به روشن بودن و بدیهی بودن اینکه قدرت تکوینی نمیتونه مراد باشه، کلمه مملوکن عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این مملوکن اینجا شبیه به تعلیل یا وصف مشعر به علیت، عبدن مملوکن مملوکیت را آیه اوورد برای اشعار به اینکه این لا یقدر علی شیء مربوط به مملوکیتشه. خب اون قدرتی را پس منظور شده از این که مربوط به مملوکیت و در اثر وصف و حیثیت مملوکیت این عبد میاد.
خیلی روشنه که اون مملوکیت علت عدم قدرت تکوینی نمیتونه باشه. پس مراد یک عدم قدرتی است که با صفت مملوکیت سازگاره و متناسب داره و از او نشأت میگیره. این پس متعین مقصود از لایق داره علی شیء، مقصود از لایق داره علی شیء عدم قدرت شرعی است یا عدم قدرت تشریعی است. این قدرت یک قدرتی است که در عبد منتفی است، قدرتی است که متناسب با مملوک بودن اونه و نیست مگر همون قدرت وضعی که اشاره کردیم، ازش تعبیر میکردیم به قدرت وضعی یا سلطنت. سلطنت نداره بر تصرف تصرفات، چون مملوک است این دیگه سلطنت نداره، مملوک غیر، سلطنتش برای غیر قرار داده شده، چون الناس مسلطون علی اموالهم. حالا که مملوکه پس سلطنت مال مالکشه. سلطنت هم قبلا گفتیم دو تا سلطنت در عرض هم معقول نیست، وقتی مالکش سلطنت مطلقه داشت پس خودش سلطنت نداره در مقابل او، او سلطانه برش در حقیقت. پس وقتی او سلطنت را او داشت و این سلطنتی نداره، پس لا یقدر علی شیء، این لا یقدر همون لیس مسلطن میشه، عبدا مملوکا لیس مسلطن علی شیء، چون مملوک مسلط نیست، مالک مسلطه. الناس مسلطون علی اموالهم، المالکون مسلطون علی اموالهم. مملوک دیگه تسلطی نداره بلکه مسلطون علیه، چون مملوکه مسلطون علیه نه مسلط، خودش دیگه تسلط و تقدر و قدرتی را قهرن نداره. این قدرت به معنی همون سلطنت در الناس مسلطون علی اموالهم خواهد شد. او منتفیست در این مملوک در عبد، چون مملوکه. پس این آیه دلیل است بر اینکه عبد قدرت بر و سلطنت بر سلطنت وضعی را نداره، در اموال بر خودش، بر خصوصیات خودش، و شرط صحت معامله قهرندی که از آثار اینه که از مصادیق و زمینه های عدم سلطنت عدم نفوذ و تصرف دیگه. اگر تصرفاتش نافذ بود پس کان مسلطن علی شیء، اگر معاملاتش نافذ بود بدون اجازه پس شد مثل مالک، که مالک هم تصرفاتش نافذه، مسلطن و قادرن علی شیء. پس این آیه به اطلاق لفظیش بعد از اینکه قدرت مراد از قدرت ازش قدرت وضعی تشریعی است نه قدرت تکوینی، نفی صحت تصرفات عبد را میکنه و نفی تحقق قدرت عبد را، برای اینکه تحقیق کنه اون نتایج را، اون افعال را از بیع و شراء و تجارات و عقود و امثال اینها بکنه. بله، حالا اون دیگه بعد از کردیم اونو بذاریم، اون نکته در یکی از جهات مفصل بحث میکنیم که این مقتضیش هست یعنی چه. اینم یک بالاخره حال دیم که باطله، حالا ما داریم ادله بر اصل بطلان، بطلان معاملات سبیره ثابت میکنیم. عدم قدرت برشه مسابقه با بطلان معاملاتشه، چون فرض صحت معاملات معنیش اینه که قادر است بر اون معاملات، پس این خلف لایق داره علی شیء. هم اطلاق شیء نفی میکنه صحت معاملات رو، چون معنیش قادر بر اون شیء، هم خود مفهوم قدرت درش این مفهوم خوابیده. چون گفتیم قدرت وقتی به معنای سلطنت شد معنیش اینه که این سلطنت بر تصرف نداره، اون لازمش اینه که پس بنابراین معاملاتش باطله، چون سلطنت بر تصرف شرط صحت معاملات. این هم تقریب استدلال به این آیه که وجه دوم میشه. وجه سومی که میشه بهش تمسک کرد بر بطلان معاملات سبی، روایات، مقدار زیادی از روایات در ابواب مختلفی، در باب نکاح و طلاق و امثال اینها، جاهای دیگه معاملات و تجارات آمده که در اون روایات این مطلب بهش تصریح شده که عبد معاملاتش باطل است بدون اذن سیدش، و در بعضی از این روایات استشهاد به این آیه مبارکه هم شده. خود آیه الناس و مسلطون آیه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء هم مورد استناد و استدلال قرار گرفت در بعد از اون روایات، و که این روایات در ضمن جهات دیگری تفصیل هر کدوم از روایات و نکاتی که درش هست خواهد آمد. پس بنابراین ما در این جهت اولا به سه وجه میتونیم اصل این حکم را فی الجمله با قطع نظر از تفصیلاتش و بحثایی که در جهات دیگر منعقد خواهد شد ثابت کنیم. یک، اینکه مفهوم رقیت و عبودیت مستلزم بطلان عدم سلطنت و محجوریت، عرفاً مفهوم عقلائیان و ارتکازاً مفهوم رقیت ضد مفهوم سلطنت و مساوق با محجور بودن. دو، آیه شریف دال بر اینه و دال بر بطلان تصرفات. سه، روایت خاص اقتضا میکنه که که معاملات عبد بدون اذن سیدش دیگه روایت صریح هست در این باطله، و این روایت درش در خیلی از این روایات استشهاده به آیه شده که اون دلیل بر خود استفاده کبرای کلیه است، گرچه در مورد نکاح آمده یا طلاق آمده، ولی چون استشهاده به آیه شده در بعضی از اون روایات، از این روایات یه قاعده کلی میفهمیم که روایت میخواد اینه بگه که عبد کلیه تصرفات و معاملاتش مشروط است به اذن سید خودش و مولای خودش. این سه دلیلی که میشه باش اصل این مطلب رو ثابت کرد در جهت اولا. این جهت اولای بحثه که در اصل مسئله است، تا برسیم به جهات آینده. برای شروع امروز کافیه.